البرز در مازندران، آل زیار و حالا اون وابستگانی که در گیلان داشتن، اگه فراموش نکنید، خب دوران اقتداری داشتن، مسلما از آنها امیرانی و شخصیت های خاصی به جا مونده بوده. طبیعتاً وقتی که مغول میاد، حالا الان ما تحت عنوان شیخ حسن جوری، اون شخصیتی که مطرح میشه به واسطه اون سریال، خب مسلما پیرامون ایشون به دلایلی در اون روزگار بیشتر در واقع کار شده بود و اون شخصیت مرکزی قرار گرفته بودن. ولی وقتی مسائل رو دقت میکنیم میبینیم که خب البته فرصتی برای خلق هنر شاید نداشتن، ولی بدون تردید آنچه که به عنوان عدوداد در اون مقطع زمانی که هنوز با درگیر مسائل نظامی نشده بودن، یعنی ما دقیقا میتونیم بگیم نهضت سربداران رو میتونیم از مقطعی که شاخه عبدالرزاق به اصطلاح شاخه نظامی به اینها اضافه میشه و از حالت معنوی و عرفانی و مذهبی خارج میشه، اون اختلافات خیلی پررنگ میشه و شخصیت یک بخش شخصیت های مذهبی، یک بخش شخصیت های نظامی که الزاماً هم مذهبی نبودن پیش از اون، که حالا میدونی درگیر مسائلی میشن که مسلماً برای اینکه نبردها رو تسهیل بکنه خیلی سازگاری با مفاهیم آیینی و مذهبی نداشته.
بله،
خب به خاطر همین که اختلاف ها بیشتر میشه. بله، یک سکه هم البته ما میدونیم ایشون در واقع در این دوره توسط یکی از ضربه‌داران یا یک دوره از ضربه‌داران سکه هایی زده شده، ضرب شده، تصویر این سکه هم موجود هست که شیوه، حالا خطی که روش هست در واقع هنوز اون خطایی که به دوره خطای بعدی منتقل نشده، چون ما در سالهای 700 و تقریبا تا 35-40 نیمه اول هستیم در قرن هشتم. بنابراین میتونیم بگیم که حالا با توجه به که سکه خیلی شاید چه سکه محلی بوده، خیلی از لحاظ ساختار و از لحاظ زیبایی شناسی و اینکه چگونه ضبط شده در منطقه خیلی وسیع مسلمان نبوده، ولی خب ویژگی های خاص خودشو داره با اون خطی که روش هست و اون نقشی که یا اون در واقع حالت لچکی که روش از چهار بخش تشکیل شده مثل یک ستاره، که این در واقع نقشی که در اون منطقه در اون دوران تاریخی در خراسان وجود داره، در معماری هم میبینیم. خب ویژگی های میتونیم بگیم هنر همون دوران خودش رو نشون میده، یعنی دورانی که ما در این قرن هشتم مسلماً پایه های بعضی هنرها مثل مینیاتور، مثل نقاشی که شکل ایرانی داره و خودش میگیره، در حوزه معماری هم همینطور یک سری در واقع آنچه که هنر ایرانی رو از هنر مغولی و هنر به اصطلاح حالا نمیتونیم هنر چینی بیشتر بهتره بگیم، کم کم اتفاقا در همین دوره هاست که داره ایجاد میشه این اختلاف ها، این تفاوت ها، این تمایز ها داره ایجاد میشه، این خطهایی که داره حالا به سمت ممتاز شدن فرض بکنیم از لحاظ خوشنویسی یواش یواش داریم میریم به سمتی که مثلا خط نسخ یک شکل خاصی پیدا بکنه، خط نسخ تعلیق به وجود بیاد، تعلیق یک پختگی و قوامی پیدا بکنه. به تمام میبینیم که من فکر میکنم شاید نهضت سربداران رو به نوعی میتونیم یکی از پیش درآمدهایی بدانیم که در دوره های بعد یا در دهه های بعد یا در همین اثنا در واقع منجر به پیدا شدن یک ویژگی های خاصی در هنر ایران میشه که بیشتر میتونیم اون رو هنر ایرانی بنامیم.
درسته،
علارغم تاثیر مغول، علارغم تاثیر آسیای میانه، علارغم تاثیر ترکستان، تاثیراتی که همجوری از این نواحی داره میاد، بنابراین میتونیم بگیم شخصیت های ایرانی که ما در دوره ایلخانی مثلا داریم، در تبریز فرض بکنیم که شخصیت های ایرانی که وزرای برجسته‌ای هستن که همواره در پی ساختن و در واقع میتونیم بگیم ایجاد یک فرهنگ مادی غنی هستن، در همین مقاطع دارن با همین نبردها شاید دارن تعریف میشن.
درسته آقای مجدی، حالا به هر حال آمدن مغول‌ها در ایران رو دوچار در واقع یک نوع درونگرایی بیشتر هم کرد و مخصوصا حالا ادبیات عرفانی رو هم خیلی بهش رونق داد، از صنایع شروع شد به این و دقیقا در همون زمانی که سربداران توی خراسان مشغول مبارزه بودن، خب می‌بینیم که حافظ هم در شیراز داشت شعر می‌سرود و به هر حال ارتباط او هم با ادبیات عرفانی مشخصه. می‌تونیم بیشتر بگیم که حالا به موازات خود ادبیات که بیشتر درونگرا شد و عرفانی شد، بقیه هنرها هم به همین سمت رفتن، درونگرا شدن؟
بعید نیست به این معنا میشه اینو یک مابعضای تجسمی، هنرهای تجسمی به اصطلاح براش پیدا بکنیم. میتونیم بگیم ریزه نگاری و توجه به اون مفاهیم عرفانی که یک بار صحبت کردیم، گفتیم آنچه که در قرن چهارم پنجم شروع شده بود در باب ریاضیات، آنچه که مثلا به امثال اتینازن مثلا یا کسانی که هنر ایرانی و هنر اسلامی رو و هنر دوران اسلامی، چون هر دو اینا رو وجود دارن، مطرح کار کردن و مطرح کردن، یک اصطلاحی به عنوان هندسه مقدس یا ریاضیات مقدس به اصطلاح سیکرت، فرض بگوین کلمه‌ای که به کار می‌برن مقدس به این معنا یا قدسی به کار می‌برن برای هندسه و برای این هندسه نقوش. این بحثی که ما در ایران خیلی دوستانی که در این حوزه کار کردن در حوزه ترسیم هندسه نقوش بیشتر حوزه ترسیم و شیوه های ترسیم تا حتی میتونیم بگیم پرداختن، آنچه که گفتیم از همون قرن 4 و 5 شروع شده بود،
بله.
در اینجاها به تکامل میرسه مسلماً و همطور خب آل مظفر که میدونید در فارس شرایط انداز فرهنگی آرامتری رو خراسان، حتی خراسان هم فراموش نکنیم در یک جایی بیشتر امنیت وجود داشته، یک جایی بیشتر درگیری وجود داشته، طبیعی هستش و طبیعتا در این مقطع تاریخ در دوره سربداران ما میبینیم که بین حتی حرات هم این گستره در واقع نبردهاشون میره، میبینیم که خب بعضی نواحی در حالت امنیت به سر نمی بره، امنیت نداره، بعضی نواحی که امنیت بیشتر داره. کلا مغولان میتونیم بگیم بر حمله مغول بعضی از نواحی ایران، نواحی جنوبی و جنوب غربی ایران، آنچه که در استان فارس و در بخش مثلا فرض کن خوزستان، کوکیل بویراحمد یا مثلا بخشایی از بختیاری قرار میگیره یا حتی از کرمان قرار میگیره، خب خیلی در تاثیر مغول قرار نگرفته. یعنی اون حملات خونین و خیلی بیرحمانه و سبانه که ما میشناسیم از مغول، خب در بعضی نواحی که به دلایل خیلی تاریخی پیچیده‌ای که شاید خیلی واکاوی نشده که چرا بیشتر به خراسان اینها اون بلاها رو بر سر خراسانیان آورد، به خاطر اینکه خب این رابطه قدیم تجاری که با این منطقه داشتن همواره این عناصر به اصطلاح مغولی و صحراگردی که همیشه میشناسیم میرا تا تبت هم میره تا اونجا قابل ردیابی هستن، اون دیواری که ما دیوار گرگان اگه یادتون باشه که اخیراً در سیل اخیراً آسیب دید خیلی، این دیوار در مقابل همین بوده، خود دیوار چین هم همینطور هست. ببین ما این دیواری که داریم تا بند در بند قفقاز میاد در مقابل هجوم صحراگردانی ساخته شده از منطقه شمال غرب تا شرق، شمال شرق در واقع این امتداد داره تا آلتایی امتداد داره، شاید حالا اگه من اشتباه نگفته باشم لحاظ ارتفاع یعنی لحاظ فاصله عمودی، ولی بدون تردید نشون میده که حتی اونچه که در قرآن هم اومده اون واژه در واقع ساخته اون شیوه دیوارسازی یا اون اصطلاح دیوارسازی ذوالقرنین بازم به همونجا میرسه، یعنی نشون میده که همون هونهای قدیم از حضور شما خیونی ها مثلا در دوره ساسانی یا مثلا یعجوج و ماجوج، مغول، یگوگ و ماگوگ اسمای مختلف براشون اومده، اینا همچین ما رو با یک معنا با سکاهای باستانی از منطقه دانوب شروع میشه میره تا تبت، با اونها یادآور اونها هستش که مسلما در دوره‌های مختلف تاریخی در مقابل هجوم اینها به نواحی شهری و صاحب فرهنگ مقاومت شده و میبینیم یکی از نمودهای این مقابله و این مبارزه هم همین در دوره سربداران هست.
درسته. بسیار خوب، خیلی ممنونم از توضیحاتتون آقای مجدی عزیز.
خواهش می‌کنم.
سپاسگزارم آقای مجدی، باز هم در برنامه دیگه با شما همراهیم. درود بر شما.
خدا نگهدار آقای مجدی.
سپاسگزارم.
تاریخانه
خب امروز درباره کسی میخوام صحبت کنم که خیلی همون آشنایی با جنبش سربداران رو مدیون او هستیم، دست کم در دوره معاصر، کسی که فعالیت هنریش رو با همین سربداران شروع کرد، اما نه نسخه معروف تلویزیونیش بلکه ابتدا با صحنه‌ای و تئاتریش، اون هم توی یکی از مهمترین و مشهورترین مراکز دینی توی تهران، محمد علی نجفی، فیلم نام نویس و کارگردان اصفهانی که سال 1324 به دنیا اومد. مثل خیلی از همدوره‌ای‌هاش به دارالفنون رفت و اونجا دیپلم گرفت. بعد از اون نه از رشته های نمایشی و سینمایی بلکه از رشته شهرسازی و معماری سر در آورد. توی روزهای تبدار سالهای 55 و 56 علی شریعتی که سخنران شناخته شده ای بود توی تهران و توی کشور و همراه با مرتضی مطهری و دیگر چهره‌های دینی توی حسینیه ارشاد سخنرانی می‌کردند، به صرافت افتاد که از پیام‌های جنبش سربداران توی روزهای مبارزه با پهلوی دوم استفاده کنه. پس محمد علی نجفی که اون روزها جوانی بود با شور انقلابی رو تشویق کرد که یه نمایش درباره سربداران توی همون حسینیه ارشاد روی صحنه ببره. بعدها محمد علی نجفی با فیلم سینمایی جنگ اطهر فعالیت‌های سینماییش رو آغاز کرد که جالبه که نویسندش محمود استاد محمد بود و بعد هم لیلة القدر رو ساخت. اما سومین تجربه غیر تئاتری آقای نجفی مجموعه تلویزیونی سربداران بود که سال 1363 اون رو ساخت و خیلی هم مورد اقبال مخاطب‌ها قرار گرفت، تا حدی که خیلی از گفته‌های حسن جوری، توقای و شخصیت‌های دیگه تاریخی این فیلم در واقع تبدیل به تکیه کلام مردم شده بود. نویسنده این اثر کیهان رهگذار بود که بعدها مجموعه تلویزیونی بوعلی سینا رو هم نوشت. این اثر هنری سبب شد بخشی از تاریخ ایران به خوبی برای مردم بازنمایی بشه. موسیقی این مجموعه هم اثری از فرهاد فخرالدینی بود که خودش تبدیل به موسیقی این جنبش شد، یا دست کم میتونیم بگیم که یادآور این جنبش تاریخی در پهنه تاریخ ایران شد.
سربداران نام جنبشی از شیعیان ایران در سطح هشتم خورشیدی بود. پس از 120 سال چیرگی قوم تاتار و مغول بر ایران و بسیاری از مناطق آسیا، جنبشی مردمی در باشین و سبزوار خراسان علیه ستم و تعدی فرمانروایان مغول و عاملان آنان با شعار سربدار می دهیم تن به ذلت نمی دهیم رخ داد. از تلاش پیگیر رهبران آزاده این قیام منجر به تشکیل حکومت مستقل ملی و شیعه مذهب ایرانی در خراسان شد. مهمترین ویژگی حکومت عبارت بود از تنفر و انزجار از قوم مغول و تثبیت ایدئولوژی تشیع امامی. با تشکر، شریفی، کردستان.
یازدام 12 دقیقه است. خیلی متشکریم که مجله نیمروز رو میشنوین و ما با شما همراهیم. قراره که با دکتر علی رسولی باز هم گفته بکنیم. شون مدیر گروه مطالعات تاریخی منطقه خلیج فارس و استادیار گروه تاریخ دانشگاه خلیج فارس هستن. باز هم عرض سلام خیر مقدم دارم خدمت شما دکتر رسولی.
سلام علیکم، خسته
نباشید. درود بر شما. آقای دکتر رسولی، چند تا پیامک اومده برای مشنوندگان درباره سربداران با ما صحبت کردن و از بروجرد آقای محمد سهرانرو برای ما نوشتن آخرین حاکم سربداران خواجه علی مواید بوده که در روستایی با همین نام دفن شده و او در واقع با تیمور در همین محل جنگید. آیا درسته آقای دکتر؟
خواجه علی مواید.
بله
خواجه علی معید سبزواری آخرین حاکم سربدار بود.
بله.
که به اصطلاح در سال، اگر اشتباه نکنم، 700 و فکر میکنم بعد از سال 783 با تیمور روبرو شد. خواجه علی معید یک اهمیت ویژه‌ای در تاریخ تشیع داره، از این جهت که ایشون یکی از علمای سوریه را، علمای شیعه لبنان که در سوریه زندانی بود، شمس الدین مکی را به سبزوار دعوت کرد. ایشون نتونست بیاد، از زندان یک کتابی نوشت به نام لمعه فرستاد برای علی معید که داخل این لوم احکام شرعی مذهب شیعه را قید کرده بود و این کتاب شد یکی از منابع درسی حوزه‌های علمیه تا به امروز. این یکی از به اصطلاح خدمات علی معید بود که لازم به ذکر است که اینجا من بگم خدمت شما.
بله خیلی متشکرم آقای دکتر که پاسخگو بودیم پرسش این شنونده عزیزمون. رو در ادامه یکی دیگه از شنونده هم اشاره کردن که باشتین کلمه پارسیست به معنای باش، یک تن باش، به معنای این کلمه و در واقع عنوان این شهر اشاره کردن. آقای حداد، آقای مومنی با شما همراهن و گفتگو رو پی میگیرن.
آقای دکتر خوش آمدین، دوباره بهتون سلام میکنم.
من هم سلام مجدد عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
زنده باشید. آقای دکتر من می‌خواستم درباره تأثیر جنبش سربه‌داران بر بقیه مناطق کشور هم بپرسم، چون نگاه که می‌کردم می‌دیدم که مثلا تو خیلی از مناطق گویا که یک آرامش نسبی حاکم بوده، انگار که ملتهب‌ترین منطقه ایران در دست کم همون مقطع همون نواحی سبزوار و نیشابور بوده. عرض کردم حالا درسته که توی خود فارس هم حافظ در واقع اشعارش بسیار گلایه میکنه به خصوص از وضعیت اجتماعی و مذهبی که حاکمه، اما به هر حال یک وضعیتی هست که داره شعرش رو میگه و در همون دوره هم زیست میکنه. میخواستم بدونم که این جنبش سربه‌داران بر بقیه مناطق ایران چه تأثیری گذاشت، اصلا مطلع بودن که چنین اتفاقی داره میافته که بتونن از اونا الهام بگیرن؟
بله، سربه‌داران در بعضی مناطق تأثیر گذاشتن، از جمله در کرمان و در سمرقند.
بله.
در کرمان پهلوان اسدنامی در کرمان یک شورشی سازمان داد، ولی توسط مظفریان که در همون زمان به عنوان یکی از حکومت‌های محلی در فارس بودن،
درست،
این جنبش کرمانی ها سرکوب شد. در سمرقند هم ما در تاریخ فتوحات تیمور که می‌خونیم با گروهی مواجه میشیم به نام سربه‌داران سمرقند. ولی اطلاع زیادی ازشون نداریم، از سربه‌داران سمرقند. این که پیوند اینها با سربه‌داران سبزوار به چه نحو بوده باز هم اطلاعاتی هیچ در دست نیست، ولی اینها نشون میده که سربه‌داران تأثیراتی گذاشتن و در زمان خودشون البته معروف هم شدن. عرض کردم ابن بطوطه که در جنوب ایران سفر میکرد، در سفرنامه‌اش یک صفحه‌ای رو به سربه‌داران اختصاص داده. ولی خب هر منطقه شرایط خاص خودشو داشت. مثلا سرزمین فارس خب در وضعیت بهتری قرار داشته نسبت به خراسان، چون که اینجا نیروهای به اصطلاح مهاجم که به طرف جنوب ایران کمتر وارد شدن و تأثیر گذاشتن.
درسته. توی منابع تاریخی هم که میخونیم اشاره به این نکته است که چه خود حسن جوری و چه شیخ خلیفه اینها صوفی بودن. آقای دکتر آخر مثلا در مورد صوفیه که میخونیم، حالا چه قبل اون چه بعد اون، بیشتر آدم احساس میکنه که اهل تصوف یک روحیه در واقع گوشه نشینی دارن، ولی اینجا میبینیم که وارد یک کنش اجتماعی شدن.
بله دقیقا، یک اهمیت سربه‌داران هم که در تاریخ ایران تاثیر گذاشته یکیش همینه. یعنی ما بعداً با صفویان مواجه میشیم که اونا هم یک طریقتی بودن، یک طریقت صوفی بودن، صفویان اردبیلی، که بعداً اینا تمایلات سیاسی پیدا کردن و یک پادشاهی بزرگ خوب تشکیل دادن در تاریخ ایران.
درسته.
سابقه پیوند طریقت های تصوف و حکومت به سربه‌داران برمیگرده.
آها جالبه.
یعنی ما به این نکته میشل مزاوی در کتاب تشکیل دولت صفوی به خوبی اشاره کرده، یعنی نشون میده که چطوری بین جنبش سربه‌داران و پیدایش صفوی ما میتونیم یک پیوندی ببینیم و برقرار کنیم. بله، سربه‌داران از این جهت هم یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد در تاریخ ایران هستند. یعنی یک طریقتی که گرایش پیدا کرد به سمت قیام، به سمت سیاست، به زبان امروز به سمت حکومت. یعنی شیخ حسن جوری یکی از اتهاماتش که باعث شد در نیشابور زندانی بشه این بود که این به پیروانش گفته اسلحه جمع کنید و سلاح ذخیره کنید. این شیخ حسن جوری هم باز ما وقتی به قلب برمیگردیم، استاد او به نام شیخ خلیفه سبزواری که به اصطلاح قبل از حسن جوری در سبزوار وعظ میکرد، او هم در سخنرانیاش اشاره میکرد به این که علمای دین، مردان خدا، اینها در صورتی ارزشمندن وجودشون در جامعه که به برقراری عدالت کمک کنن، بر ضد ظلم باشن. این حرف ها بود که تاریخت جوریه رو خیلی جذاب کرد برای مردم ستم دیده اون دوران. و وقتی ما باز به عقب برمیگردیم میبینیم که شیخ خلیفه که در نتیجه همین صحبت‌ها در نهایت جان خودش از دست داد در ارتباط و بعد شیخ حسن جوری جانشین شد، شیخ خلیفه شاگرد شیخ زاهد گیلانی بود و شیخ زاهد گیلانی یک شاگرد دیگه هم داشت به نام شیخ سفیدین اردبیلی، یعنی شیخ خلیفه سبزواری و شیخ سفیدین اردبیلی اینها دوتاشون هم همدست بودن در محضر شیخ زاهد گیلانی.
درسته.
و به طور کلی صوفی در اون زمان در واقع وجه معنوی جامعه ایران بودن.
درسته.
با صوفیانی که در دورهای بعد به اصطلاح به یک شکل دیگه در اومدن متفاوت هستن، اونها در واقع
یعنی اصلا یک تصوفی بود که برای فعالیت اجتماعی انگار که
دقیقاً بله سربداران یعنی شیخ خلیفه سبزواری انگار پایه‌گذار همچین روشی شد.
آها.
آقای دکتر ببخشید من برام یه سوالی پیش اومد، این که بالاخره سرنوشت شیخ حسن جوری چی شد؟ این یه خورده الان فکر من مشغول کرده، اینم اگه توضیح بدی من ممنون میشم.
بله این نکته حالا من میخواستم در بحث سقوط سربداران بهش اشاره کنم، ولی نکته سوال خوبی هست. اصولا شیخ حسن جوری به طور مشخص در سال 743 در جنگ زاوه نزدیک تربت زیر امروزی بین سربداران جنگی رخ داد و بین حاکمان هرات به نام خاندان کرد، اونجا در میدان جنگ شیخ حسن جوری کشته شد.
بله.
و این یکی از عوامل به اصطلاح تضعیف روحی سربدارشون، و البته شایع شد که مرگ اون به دست دشمن بوده بلکه به دست خود سربداران صورت گرفته. رو همین حساب وجیه‌الدین مسعود به اصطلاح اولین امیر سربداری این متهم به قتل شیخ حسن جوری شد به خاطر رقابت‌های داخلی.
بله بله. بعد مدفنشون هم همونجا دیگه آقای دکتر، درسته؟
بله.
مدفن شیخ حسن جوری هم همون منطقه که کشته شدن بود دیگه، درسته؟
دو تا نقطه ظاهرا به عنوان مدفن او اشاره شده، یکی در اطراف سبزوار هست کنار شیخ خلیفه سبزواری اگر اشتباه نکنم، من دقیق نمی‌دونم، و یک مقبره هم اطراف نیشابور امروزه هست، میگن که این مقبره شیخ حسن جوری هست.
بله
ولی خب منابع اشاره کردن به همون روایت اول.
ممنونم دستون درد.
آقای دکتر حالا صحبت از شیخ خلیفه شد و یه جایی هم صحبت از به هر حال همراهی مردمی بود که خود روستایی‌ها و مردم بودن که با جنبش سربداران همراهی کردن، ولی خب مثلا مشخصا در مورد شیخ خلیفه یا حتی بعد حسن جوری میتونیم که به هر حال بخشی از فقیهان بودن که با اونها در افتادن و اونها رو تکفیر میکردن. خواهم بدونم که چقدر در واقع تبعیت میشد از این خطی که بخشی از فقیهان دنبال میکردن، یعنی آیا فقط یک بحث درون خود همون فقیهان اون دوره بود، مردم هم دنبال روی میکردن، یا اینکه اگر میخوام بدونم که دنبال روی میکردن پس چه کسانی به حمایت از جنبش سربداران بودن؟
خب فقیهان ما حالا مشخصا درباره سبزوار صحبت کنیم.
بله بله.
در سبزوار که شیخ خلیفه وعظ میکرد و به اصطلاح امروزمون حرفای سیاسی و اعتراضی میزد، اونجا خب فقیهان سبزوار در واقع یکی این که اینها به حکومت وابسته بودن، به حکومت وقت، و دوم این که شاید مسئله مثلا حسادت هم در میان بوده.
آها.
یک شیخی به تازگی از شمال ایران اومده به سبزوار و اونجا مردم خیلی پای منبرش جمع می شدن.
درسته.
و این هم شاید مثلا نقطه‌ای باشه، ولی در کل این مخالفت فقیهان سبزوار، چون اونها نامه نوشتن به سلطان ابو سعید ایلخان و در نامه‌شون نوشتن که این شیخ که تازه اومده به اینجا مردم رو به شورش دعوت کرده.
زیرابش رو زدن.
بله به نوعی. و این یک ریشه فکری هم البته داره، چون در بین فقیهان اون زمان یک اندیشه بود که خب باید حکومت وقت رو تایید کرد.
بله.
به خاطر امنیت، به خاطر آرامش. این هم یعنی ما از دید فقیهان سبزوار که به قضیه نگاه کنیم اینطوری درک میکنیم که اونا حرفشون این بود که به اصطلاح اینجا داره بی‌نظمی اجتماعی به وجود میاد و ما باید جلوشو بگیریم.
درست. حالا بریم سراغ همون موضوع زوال که گفتید که می‌خواستید که مطرح بکنید، ببینیم بالاخره با این نفوذی که در بین مردم داشتن و مردم هم حمایت می‌کردن آیا نباید باقی میموند؟ اما به هر حال بعد از چند دهه ستاره بختشون هم افول کرد.
بله ما از نقش مردم امروز صحبت می‌کنیم در حکومت ها خیلی برجسته است.
بله.
هرچی به زمان قدیم برمیگردیم واقعیت نقش مردم ما مثلا کمتر می‌بینیم در به اصطلاح که خیلی مؤثر باشه.
آره اما به هر حال تو جنبش‌ها که دیگه مهم مهمه، حالا در حکومت‌ها نبودن اما در جنبش‌ها که بودن.
بله خب در پیروزی جنبش سربداران طبیعتاً اینکه مردم جذب اون جنبش شدن خب خیلی تاثیر داشت و حتی در مقاومتی که سربداران کردن، ولی سربداران سقوطشون که به دست تیمور صورت گرفت، یعنی تیمور که اومد نه تنها سربداران را، آل مظفر را، خاندان کرد را که بر سربداران پیروز شده بودن، بقایای حکومت های مغول آل جلایر در آذربایجان، همه این حکومت ها را تیمور به اصطلاح ساقط کرد. تیمور یک قدرت مهیبی بود که در به اصطلاح اون روز یک هیچ کس نمیتونه جلوشو بیسته، سلطان عثمان شکست داد و کل منطقه که امروز بهش میگیم خاورمیانه رو تیمور تقریبا به دست گرفت. حالا به غیر از در سوریه هم ممالک رو شکست داد ولی البته اونجا نماند. یعنی سربداران شکستشون از بین رفتنشون یک امر خاصی نبود، طبیعی بود، همه دچار این شکست،
همه اینجور شده.
آره ولی خب اگه از مشکلاتشون صحبت بکنیم، اونا یه مشکلی که داشتن این بود که در دریایی از دشمنان محاصره شده بودن، یعنی حکومت‌های اطرافشون، چون همه اونها مبتنی بر خاندان‌هایی بودن که سلسله‌ای بودن یا وابسته به حکومت پیشین بودن، اینها همشون مخالف ایده سربداران بودن، یعنی وجود سربداران و سربداران و راهزنان و اراذل اوباش می‌خوندن.
درسته.
و وجود اونها رو یک نوع تهدید برای خودشون می‌دونستن که البته نتونستن سربداران رو ساقط کنن ولی خب محدودشون کردن.
درسته.
ولی یک نکته خیلی مهم اختلافات داخلی خود سربداران هست که باعث شد اونها وقتی که حکومت تشکیل دادن دیگه از اون جذابیتشون کم کم کاسته شد. چون بین به اصطلاح اون جناح اولیه سربداران و پیروان طریقت که درویش ها باشن، اون زمان میگفتن دراویش ویدیو، که اینا شریک هم دیگه بودن در حکومت، اینا بعدن با هم به اصطلاح به اختلافات شدید دچار شدن. دراویش جوریه تقریبا یک حالت به زبان امروز بگیم تندروی رو حفظ کردن و خیلی تابع مثلا نظم حکومتی باور نداشتن، به این میگفتن خب این مثل همه حکومت های دیگه خواهد شد.
بله.
و سربداران هم که سربداران حاکم هم که میخواستن نظم رو برقرار کنن مثل یک دولت باشن.
درسته.
این باعث خونریزی هایی شد در بین سربداران.
بله.
و بین دراویش.
بسیار.
اینم باعث
تضعیفشون
شد.
درست. خیلی ممنونم از توضیحات خوبتون آقای دکتر. امروز بیشتر درباره، چون واقعا مثلا خیلی همون ممکنه که بیشتر دانسته هامون دست کم من و خیلی از عامه مردم از یک سریال تاریخی بود که ساخته شده، ولی این یک استاد دانشگاه به این خوبی توضیح بدن خیلی اطلاعات ما رو بیشتر کرد. خیلی ممنونم.
متشکرم آقای دکتر. برقرار باشید. خدا نگهدار. خواهش
می‌کنم. خدا حفظ شما.
ورق آخر.
خب ما در این برنامه از مجله نیمروز هم سعی کردیم اطلاعات شما رو درباره سلسله و یا حکومت سربداران کمی افزایش بدیم. خیلی متشکریم که همراه هستید. مؤمنی بفهمین که چه عنوانی رو برای مقاله انتخاب کردیم.
والا انقدر من خودم غرق بحثای آقای دکتر رسولی شدم که انتخاب نکردم.
میخوای بعدم بگم؟
ما الان میخوایم چاپخونه دیر شده الان چیکار کنیم؟
من یادداشت برداشتم کدوم
ها کجا نوشتی؟
ما تا برسیم به چاپخونه شما تو راه فکر میکنیم یکیش رو انتخاب میکنیم. سخته ها واقعا کار کردم به این صورت خیلی سخته، ولی خیلی متشکرم از اینکه شما هم امروز شنونده مجله نیمروز بودید. آرزو می‌کنم لحظه‌ای خیلی خوبی داشته باشید. باز هم با مجله نیمروز رادیو فرهنگ مهمان لحظه‌های شما هستیم. با شما خدافظی می‌کنیم. آقای مؤمنی بفرمایید این برگه خدمت شما.
خیلی ممنون.
اونا رو بدی به من کارتا انجام بدم. دست
خدا.
زنده باشید. خدا.